با نام او و با سلام. غزل 373 پیش روی ماست. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. به سرعت عرض کنم که دیروز تفاوت شطح و طامات و خرافات رو با یکدیگر بحث کردیم. عرض کردیم شطح سخنان بیپایه است، طامات ادعاهای بیپایه و خرافات باورهای بیپایه. در نتیجه شطح و طامات و خرافات را خواجه به یک چشم نگریسته است. بر این پایه می‌بینیم که به هیچ شکل به شطح و طامات باوری ندارد و باز عرض کردیم شطح و طامات تنها به این سخنان اختصاص پیدا نمی کند، تنها به کلماتی نیست که روزبهان بغلی فراهم کرده باشد. عرض کردیم هر سخن بی اساسی شطح است و هر دعوی بی پایه‌ای طامات و هر باور بی معنی خرافات است. خب حال ببینیم که آیا خواجه عزیز ما خود در حوزه شطح و طامات سخنی دارد؟ اگر به راستی بخواهیم از این منظر بیاندیشیم نه، اما از آنجا که خیال، زیرا در تعریف شعر داریم سخن مخیل، اهل منطق هیچگاه بر روی شرط وزن و قافیه پای نفشردند، بیشتر در تعریف کلام خیال انگیز تأکید داشتند. طبیعی است هر سخن خیال انگیزی می تواند گاه به شطح و طامات نزدیک شود، اما اهل منطق به خوبی شطح و طامات و شعر اغراق‌آمیز و مبالغه انگیز و قلوگونه رو با یکدیگر تمیز می دهند. اما حالا نمونه را می توان به عنوان طامات این ابیات رو تنها برای تقریب ذهن روایت این ابیات خالی از لطف نیست. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، و یا در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، و یا سر خدا که در تطوق غیب منزویست مستانه اش نقاب ز رخساره برکشیم، و یا حالا بیتی پیدا کنیم که رنگی از شطح داشته باشد. سخن هرچه خیال انگیز تر میتواند رنگی از شطح نیز داشته باشد، اما نمونه ها را خواستم به عرض شما خوبان برسانم که با این مبانی و مفاهیم نیز با یکدیگر آشنا شویم. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما می فرستمت. بیتی دیگر پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. در آثار همه بزرگان نیز می توان کم و بیش بیت‌های نظیر این ابیات به دست آورد، و باز تأکید می‌کنم که شطح و طامات کجا سخنان خیال انگیز و خیال آفرین و دلاویز کجا؟ دیروز بیت مطلع این غزل رو همین گونه خواندیم که علامه قزوینی ضبط کرده است، زیرا خواستیم هم با معانی لغوی و اصطلاحی شطح و طامات و خرافات و خرابات و صوفی و خرقه بیشتر آشنا شویم، و اما در این برنامه در اطراف نسخه های خطی این غزل خواسته بیت مطلع سخنساز کنیم، زیرا بسیار مهم است. شطح و طامات تنها نسخه‌ای که پشتوانه داره و این گونه ضبط کرده نسخه خلخالی است، یعنی یک پشتوانه دارد، اما 27 نسخه کهن، ملاحظه می فرمایید که یک نسخه در واقع هیچ پایه و اساسی ندارد. به معنای دیگر وقتی یک نسخه را در برابر 27 و یا گاه 40 نسخه قرار می دهیم، اون وقت تردید در این که این یک نسخه ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی است نمی توان داشت. در نتیجه به سادگی می توان در اعتبار این یک نسخه، یعنی نسخه خلخالی به تبع آن نسخه علامه قزوینی و غنی، تردید کرد، زیرا 27 دست نوشته کهن به جای شرح دلق ضبط کرده است. 27 تمام نسخه های کهنی که این غزل رو ضبط کرده اند، مثل نسخه نوشته شده در سال 813 و 818 نیز دلق ضبط کردند. حالا 15 نسخه، در حدود 15 نسخه به شکل اضافه، یعنی بدون واو، 12-13 دست نوشته با حرف ربط، یعنی 15 نسخه این گونه ضبط کرده است که دلق طامات 12-13 دست نوشته دلق و طامات ضبط کرده است. چه باید کرد؟ شطح و طامات که پایه‌ای ندارد، زیرا اجتهادی است در برابر نص، زیرا یک نسخه است در برابر همه دست نوشته های کهن. حال دلق و طامات بخوانیم یا دلق طامات؟ از آنجا که خرقه صوفی با حرف ربط نیامده و به شکل اضافی آمده است، بنده می پندارد که دلق طامات دلپذیرتر می نماید، زیرا ما باید ترسیع بین مصرعها رو نیز رعایت کنیم. خرقه صوفی، دلق طامات. ببینید خرقه و دلق تقریبا به یک مفهومند. دلق طامات خرقه صوفی، هم تناسب روشنی دارند، هم ترسیع خوشی ایجاد می کنند. در نتیجه دلق و طامات اساسا از دو مقوله است، اما دلق طامات پیداست. دلقی که فقط صاحب آن دلق ادعاهای بی‌پایه‌ای دارد، کرامت‌های بی اساسی رو در شأن خیش فهرست کرده است و روایت می‌کنند درباره او. در نتیجه دلق طامات به چند اعتبار ضبط دقیق تری است. نخست آن که دلق طامات ده دست نوشته کهن پشتوانشه. دلق طامات، فراوانی نسخه ها، دیر سالی نسخه ها نیز این ضبط را تقریبا یاری می رساند. و از دیگر سوی ترسیع میان خرقه صوفی و دلق طامات در خور تأمل است. اما کسانی که دلق طامات ضبط کردند و به چاپ رساندند، استاد محیط، قریب، افشار و روانشاد مسعود فرزاد. اما کسانی که دلق و طامات ضبط کردند با حرف ربط، نسخه فریدون میرزا تیموری و نسخه‌ای که استاد اکبر بهروز و دکتر ایوزی در کنار هم به چاپ رساندند سال 56، اما قاآنی، قدسی و نسخه بادلیان و استاد همایون فرخ چیز دیگری ضبط کردند. دفتر زرق به بازار خرافات بری. زرق با رزه چیست؟ زرق تقریبا به مفهوم رنگ و ریا و فریب کاری است. دفتر زرق. و اما استاد خانلری، علامه قزوینی و غنی، دکتر نیساری و دیگران متاسفانه مبتنی بر یک دست نوشته کهن شطح و طامات ضبط کردند و به چاپ رساندند. یعنی 20 و چند دست نوشته رو فرو گذاشتند و شطح و طامات رو ضبط کردند. زیرا شطح و طامات از آنجا که دو اصطلاح است و در زبان پارسی گاه در کنار هم به کار رفته است، از این منظر این حافظ پژوهان شطح و طامات ضبط کرده اند و دلق طامات یا دلق و طامات رو فرو گذاشتند. اما حال که سخن بدینجا رسید، بحث کردیم شطح و طامات تنها یک پشتوانه دارد و دلق و طامات 12 تا 13 نسخه خطی تاییدش می کند و همچنین دلق طامات 15 دست نوشته، این را هم به عرض برسانیم که دفتر زرق نیز 7 پشتوانه دارد و دفتر وز نیز 3 پشتوانه، گاه 4 پشتوانه. پشتوانه های دفتر وز تقریبا کهن هم هست، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 824 و 822. در نتیجه دلق طامات به بازار خرافات بریم، دلق طامات به بازار خرافات بریم، دفتر زرق به بازار خرافات بریم، دفتر وعظ به بازار خرافات بریم و تازه در مرحله پنجم شطح و طامات به بازار خرافات بریم. یعنی ضبط علامه قزوینی و استاد نیساری و استاد خانلری و دیگران بیت مطلعشون از نظر اهمیت نسخه ها و دیر سالی آنها و تأیید دست نوشته های کهن در مرتبه پنجم ایستادند. اما بیت دوم که این دو بیت رو دیروز معنی کردیم، ولی از آنجا که این غزل بسیار مهم است از چند منظر، سزاوار نیست که به سرعت از شرح و مقابله و آرایه های آن بگذاریم. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر. عرض کردیم رهاورد یعنی ارمغان و سوغاتی و پیشکشی برای رندان قلندر که به هیچ قیدی مقید نیستن، بیاییم و به عنوان پیشکشی و ارمغان دلق بستامی و سجاده طامات رو ببریم. آنها اگر به دلق و طامات اعتقاد داشتند که قید آداب رو نمی زدند. در نتیجه آرایی تحکم باهی حوض به روشنی از این بیت نمودار است. اما مصرع دوم این بیت به چند شکل در نسخه های کهن روایت شده است. دلق سلطانی با دو سه پشتوانه، دلق بطحایی با سه تا چهار پشتوانه و باز دلق و سجاده و شطاهی و طامات. ملاحظه بفرمایند دوستان عزیز، شنوندگانی که ضبط می کنند و مرقوم می فرمایند، با تأنی عرض می کنم، نسخه سید هاشم سبزپوش، یعنی نسخه ای که در سال 824 قمری کتابت شده، این گونه ضبط کرده است. دلق و سجاده و شطاهی و طامات، هم دلق ببریم برای اونها به عنوان پیشکشی و هم سجاده و هم شطاهی و هم طامات. چهار دست نوشته دیگر به این شکل ضبط کردن: دلق و سجاده و تسبیح به طامات. و نیز چهار نسخه کهن که در آن شمارند نسخه قونیا، این گونه ضبط کردند: دلق پشمینه و سجاده طامات. در نتیجه دلق شطاهی، دلق پشمینه، دلق سلطانی، دلق بطاهی و دلق و سجاده و شطاهی و طامات. از همه اینها که بگذریم، همین متن قزوینی تقریبا بهترین ضبطه، از آنجا که بسیاری از بزرگان ما نیز همین ضبط رو پذیرفتند، مثل خود علامه قزوینی و دکتر غنی و استاد خانلری و دیگران. تنها عیبی که بر این ضبط میگیرند مصححان این است که میگویند اگر این گونه ضبط کنیم، یعنی سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده طامات بریم، شاید اساعه ادب به بایزید بستامی است. بایزید بستامی از عرفای سده سوم است که تربتش در 6 کیلومتری شاهرود با نام بستام مشهور است. اساساً در نقد سخنان این گروه باید عرض کنم که خواجه از بکار بردن دلق بستامی بی تردید مقصود دیگری دارد، زیرا پیداست از اساس به دلق و خرقه و شطح و طامات کوچکترین اعتقادی ندارد. از اتفاق دلق بستامی به عنوان نماد و نمونه پاکیزه ترین دلق به کار رفته است. اتفاقا در واقع اوج دلق رو و حرمت دلق رو پنداشته و دلق بستامی به کار برده، اگرچه این بیت از تحکم خالی نیست، ولی به نظر این کمترین اتفاقا یکی از پاکترین دلقها و پرداخته ترین دلقها از زهد ریایی را به کار گرفته. هرگز نمیتوان به گونه دیگر فکر کرد درباره دلق بسطامی که پاره از شارحان این گونه پنداشتند: تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر خرابات بریم. چنگ و سنج نیز نسخه های قدسی و قاآنی و حکیم ضبط کردند که هیچ پایه‌ای ندارد. از میان حافظهای چاپی تنها قدسی و قاآنی و حکیم وصال چنگ و سنج ضبط کردند به هیچ پشتوانه کهنی. چنگ صبحی، زیرا صبح با صبوحی در مصراء نخست قرابت سنج هرگز در دیوان خواجه به کار نرفته. خلوتیان، پرهیزکاران، آنان که خلوت می گزینند، تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند. صبوحی یعنی جامی که بامداد بر می کشیدند و در می کشیدند. صبوحی، خب کسانی که صبوحی می زده اند باید خیلی سابقه فراوانی در این کار و در این راه داشته باشند. می فرماید تا اون خلوتیان به جام صبوحی رغبت کنند، به در پیر مناجات چنگ صبحی رو ساز می کنیم و می بریم، تا به آواز چنگ صبح جام صبوحی در کشند. حتما چنگ صبحی یا چنگ صبح گوشه خاصی بوده است که با ساز چنگ می نواختند که ما هیچ چیز از آن نمی دانیم. آیا به راستی این گونه بوده است یا تنها خواجه عزیز ما چنگ صبح رو به خاطر صبوحی به کار برده است که از یک آرایه جناس اشتقاق بیت خود رو زینت ببخشد؟ پیر مناجات با خلوتیان چه نسبتی دارد؟ زیرا مناجات اساساً یکی از معانیش یعنی نجوا کردن، رازگونه با کسی سخن گفتن. به اصطلاح ما در گوشی، مناجات هم از همین نجوا. اینها به گونه‌ای با یکدیگر ارتباط دارند. پیر مناجات کسی است که پیوسته در خلوت به نجوا و گفتگو با جان جهان مشغول است و وقت خوش می‌کند. تناسب پیر مناجات با خلوتیان از این منظر است: با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم. ایمن، عرض کردیم پنج بار خواجه این واژه رو به کار برده. حتما دوستان نازنین گرامی شنونده ایمن و ایمن رو با یکدیگر در نیامیزند. ایمن 15 بار در دیوان خواجه به کار رفته و ایمن 5 بار. اما ایمن چیست؟ و نادیناه من جانب طور الایمن، به طرف راست طور، که به تفصیل با شما خوبان فردا درباره آن سخن خواهیم گفت. وقت خوش. Thank you. خرقه صوفی به خرابات بریم، دلق طامات به بازار خرافات بریم، سوی رندان قلندر به ره آورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم، تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم، با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم، کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم، خاک کوی تو به صحرای قیامت همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم، ورنهد در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم، شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم، قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم، فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم، آن هوا گم شدن آخر تا چند، در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم، حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. Thank you.